ساعت 15 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ برنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. باز این توفیق رو پیدا کردیم که در برنامه برنگ خدا در خدمتون باشیم تا ساعت 16 انشاءالله. ما رو همراهی بفرمایید. برنامه برنگ خدا فرصتی است برای انس با کلام خداوند، با قرآن، منتها نه برای ثواب بردن. ثواب سر جای خودش، با ثواب کاری نداریم، بیشتر به دنبال پیدا کردن راهکارهایی در زندگی هستیم و امیدوارم که شما هم به ما کمک بکنید. اگر تجربه ای دارید از اینکه آیه از قرآن ذهنتون رو درگیر کرده، نکته‌ای به شما آموخته، یا در پرتو این آیه قرآن رفتاری از شما اصلاح شده، یا نگاهتون به جهان عوض شده، رفتارتون رو، حالا هر چیزی که هست، چه درباره خودتون چه درباره دیگران، و یا اینکه اصلا توصیه میکنید، مثلا میگید امروزه اگر به این آیه بیشتر توجه کنیم حال جامعه ما بهتره، تماس بگیرید. صدای گرم شما عزیزان رو همکاران هم ضبط میکنن. 2204862252509، یا اینکه پیامک بزنید به 30900. اولین پیامکی که همین الان ارسال شد، آقای بابایی از بندر انزلی. ارادتمند این آقای بابایی عزیز، خیلی ممنون از لطفتون که نسبت به بنده ابراز لطف می‌فرمایید. خیلی خیلی متشکرم. یه سوالی پرسیدید که خیلی جالبه. پرسیده بودن که آیا عمری که خداوند به حضرت نوح عطا کرده، خانواده ایشان عمر عادی داشتن یا غیره؟ مثلا سوره‌ای که می‌خوایم امروز بهش بپردازیم، سوره مبارکه نوح، تو خود سوره نکاتی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. خیلی سپاسگزاریم از خداوند و همینطور از شما عزیزان. حقیقتش وقتی برنامه رو شروع میکنیم و همون ثانیه های اول سیل پیامک ها میرسه، حس میکنیم که چه همنشینی خوبی داریم با شما و این خیلی ارزشمنده. آقای امین مولوی فر از این قده گفتن که اول برنامه دعا کنید برای عزت کشورمون. من موافقم با شما، منتها عزت رو حقیقتش منحصر در فرد، در جامعه یا در کشور نمیبینن. خداوند عزت میده به تمام انسانهایی که در مسیر راستی و درستی هستند. اگر ما هم در مسیر راستی و درستی حرکت بکنیم، از این عزت بهرمند خواهیم بود. این تقسیم بندی های جغرافیایی سر جای خودش هست، نه به این معنا که بخوایم اونها رو ندیده بگیریم. اینها نوعی مرزبندی هایی است که در قراردادهای اجتماعی تعریف میشه. اما بزرگترین اتفاق که میتواند برای ما بیفته، همه ما بندگان خدا هستیم و هیچ تفاوتی بین ما و دیگران نیست. هیچ تفاوتی بین ما و اون کسی که در افریقا، در امریکا، در انگلستان داره زندگی میکنه نیست. فقط و فقط فرق ما در اینه که کدوم یکی از ماها به راستی و درستی پایبنده. آقای ودایع عزیز، آقای مهندس علی نقیان، آقای استاد عرب سرخی، سرکار خانم آزیتا حمزه، عرض شود خدمت شما دیگر عزیزانی که پیامک زدن، من حالا اسامی رو نگاه بکنم. آقای پیرانی اگر اشتباه نکرده باشم، بله، و دیگر دوستانی که دارن ما رو همراهی میکنن، خیلی 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 ممنون از شما. عرض کردم راجب حضرت نوح میخوایم صحبت بکنیم، سوره مبارکه نوح رو انتخاب کردن. قبل از این داشتم فکر میکردم به این که خب چه ارتباطی میشود درباره داستان حضرت نوح و وضع امروزه خودمون برقرار کنیم. بعدم نیست اتفاقا شما هم یه نظری بدید، آیا داستان حضرت نوح به عنوان یک داستان تاریخی باید بهش نگاه بکنیم، یا اینکه نه در زندگی امروزه ما این داستان یک حکایتی داره، یک نشانه هایی داره، یک استفاده هایی میتونیم حالا ولو به صورت نمادین ازش داشته باشیم. من هم سعی میکنم در طول برنامه نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم. یک پیشینه‌ای بگم، داستان حضرت نوح از داستان های کهنه، در تورات و در قرآن بهش پرداخته شده. در قرآن در سوره های مبارکه هود، سوره مبارکه مؤمنون، خود سوره مبارکه نوح، خود شخصیت حضرت نوح هم در سوره های مختلف، در سوره انبیا، در سوره شعرا، در سوره اعراف بهش پرداخته شده، در سوره مبارکه یونس، حالا جایی که الان تو ذهنم هست. این از داستان هایی است که در عهد عتیق، یعنی همین تورات اومده، در قرآن هم اومده، اگرچه اختلافاتی در مصادیق هست. مثلا حضرت نوحی که در تورات هست یه خورده متمایز و تفاوت میکنه اصلا شخصیتاً با نوحی که در قرآن است. در قرآن حضرت نوحی که از پیامبران اولوالعزم، یک جایگاه خیلی بالایی داره، اما در مثلا تورات یک نگاه‌هایی هست، بعضی از رفتارها رو نسبت میدن به حضرت نوح، مثلا اینکه رفتارهای نادرستی داشته، بعضن یه دعاهایی کرده که حالا من همینجا این نکته رو عرض بکنم، میخوام بگم استفاده یا سوء استفاده، اینطوری کلمه‌شو به کار ببرم مناسب تره، سوء استفاده از مضامین دینی همیشه بوده. نمونهش اینه که در نگاه تورات سه تا پسر داره حضرت نوح، سام و هام و یافث. خب در نگاه قرآن یه پسری هست که در آب غرق میشه، اسمشو ذکر نمی کنن، منتها حالا برخی اسمشو گذاشتن کنعان. البته خب قابل تعمله که حالا چرا اسمش کنعان، سام و هام و یافث و کنعان، فرقی نمی کنه، حالا خیلی نمیخوام راجع به اون صحبت بکنیم، یکی از تفاوت‌های قرآن و توراته. اما نکته عجیبش اینه که یک اتفاقی رخ میده که این در تورات اومده، که بعد از اینکه کشتی نوح نشست و حضرت نوح حالا ناراحت شده بود که چرا این همه انسان از بین رفتن و این حرفا، مشغول میگساری میشه. این از چیزایی است که مثلا در تورات نسبت به حضرت نوح ذکر میشه و در قرآن ما اصلا همچین چیزی در ساحت پیامبران نداریم. و یکی از روزهایی که حضرت نوح در حقیقت میگساری کرده بود، و من این عرض میکنم از نگاه تورات که مورد قبول ما نیست، من تا این نکته میخوام بگم سوء استفاده سر اینجاست که دراز که کشیده بود، باد میاد و لباس او رو در قد به کناری میزنه و بدن او مکشوف میشه. یکی از این برادرها شروع میکنه به خندیدن و مسخره کردن، اون یکی میان اینا رو در قد لباس رو میپوشنن بدن حضرت نوح رو، حضرت نوح بیدار میشه و بعد از داستان مطلع میشه و در قد نفرین میکنه فرزندان هام رو. فرزندان هام رو نفرین میکنه که خدا انشالله روی شما و نسلتون رو سیاه بکنه و شما همیشه خدمتکاران فرزندان برادرانتون باشید. میگن از اون به بعد این سیاه‌پوستا در حقیقت به وجود اومدند و اینا سیاه‌پوستا همین به دعا و نفرین حضرت نوح گرفتار شدن. خب میبینیم که این چقدر داستان غیر معقول، غیر منطقیه و بعدش هم چه توجیهی شده در این همه مدت بردهداری. اینی که دارم عرض میکنم یعنی مثلا تا سال 1800 و تا 1900 حتی تا 1900 مثلا BC شاید همین الان باز رگه هایی باشه که نگاه به سیاه‌پوستان این بود که اینا کسایی هستن که به نفرین نوح دچار شدن. میبینید که سوء برداشت ها از مزامیر دینی یا کتاب هایی که حالا بر اساس تعاریف خودشون چه تأثیراتی رو میذاره. این مختصر رو خدمتتون عرض کردم. سوال خودم رو باز تکرار میکنم و بعد بریم ادامه در قبل بریم خود سوره مبارکه نوح رو با صدای استاد سعید مسلم بشنویم. سوال ما اینه که داستان حضرت نوح که حالا در تورات اومده و در قرآن بهش پرداخته شده در سوره مبارکه هود همین سوره مبارکه نوح، شما چه نشانه هایی چه نمادهایی چه برداشتی میتونید از داستان حضرت نوح داشته باشید برای حتی امروز ما؟ یعنی فکر میکنید که امروزه به زبان امروز اگه بخوایم ازش استفاده کنیم چیا هست؟ پیامک بزنید به 3900 یا یعنی که تماس بگیرید 2240862252509. بریم از آیه چند آقای علایی عزیز؟ از آیه به من بگیم 15 بله از آیه 15. این که صدایی که میشنوید صدای ورق زدن قرآن، اگر در محضر قرآن هستید سوره مبارکه نوح رو بیارید آیه 15 با هم بشنوید.
فخلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا.
الم تروا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا. نگاه نمی کنن به این دقیقا هفت آسمانی که یکی بالای دیگری آفریده شده؟ تو بعضی از برنامه ها گفتم بد نیست برید راجع به این هفت آسمان یه تحقیقی بکنید که اصلا داستان هفت آسمان چیه. آیا به صورت نماده؟ چون خب برخی ذکر میکنن میگن در اون دوره بر اساس نگاهی که یعنی دوره که مال قدیم رو عرض میکنن تا زمانی که هنوز تلسکوپی به تعبیری کشف نشد یا اینکه با تلسکوپ حتی پلوتون یا نوترون رو یا نپتون رو ندیده بودن، خب هفت جرم رو در آسمان می دیدن که برخلاف ثوابت حرکت می کنن. عطارد بود یعنی تیر، عرصبت خدمت ما زهره بود، ماه بود که ماه تو فلک سوم می گفتن، خورشید رو فلک چهارم می گفتن، بعد مشتری بود، مریخ بود، تقریبا هفتا و زحل. به همین خاطر می گفتن که اینا تو هفتا فلک حرکت می کنن. نسبت داده بودن این هفتا طبقهی که رو هم دیگه هستن. این در دورانی بود که زمین رو مرکز تلقی می کردن، زمین تختی بود اصطلاحاً، و بر اساس اون یه همچین طبقه بندی داشتن. اما آیا این عدد هفت عدد نمادینه یا این که نه واقعیت هست یا نه، حالا راجبش برید تحقیق بکنید بد نیست. خداوند دعوت میکنه ما رو به خلقت، به خلقت این جهان که نمیدونم چقدر برای فکر کردن درباره اون وقت میذاریم.
والله انبتكم من الارض نباتا
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ماه رو در حقیقت به عنوان تابنده نور، خورشید رو به عنوان چراغ. والله انبتكم من الارض نباتا، خدایی که برای شما از روی زمین گیاهانی رو رویانید. این داستان گیاهان، پوشش گیاهی در انواع و اقسامش است، از درخت و درختچه ها گرفته گیاهانی که استفاده میکنیم، گیاهان دارویی که هست. آقای دکتر فرجی هم به ما پیوستن، خیلی خیلی ممنون آقای دکتر مهرداد فرجی که از دانشمندان بسیار خوب. عرض شود خدمت شما که این والله انبتکم من الارض نباتا، باز به عنوان یک کلید واژه بهش نگاه کنید تا چه اندازه با پوشش گیاهی کشور خودمون، شهر خودمون و اصلا دنیا آشنا هستیم. بعد میدونید که این پوشش گیاهی اگر مثلا در سیاره های دیگه کشف بشه چه اتفاقی میفته. من دیروز در خدمت یکی از دوستان بودیم، جناب آقای مهندس حمزه، مصطفی حمزه، داشتیم یکی از این فایل های ویدئویی که تصاویر مریخ رو بود، مال مریخ نوردایی که فرستاده بودن و تصاویر که اونجا ارسال کرده بودن میدیدیم، صحراهای مختلفی که از سنگ فرشایی که هست و خب اثری از گیاهان در مریخ پیدا نمیشه، این سیاره سرخ، و خب خیلی متعجب بودیم نگاه میکردیم. من قبلا اینو دیده بودم، داشتم با همین دوستم نگاه میکردم، اینو بررسی میکردیم، خب میگفتم این پوشش گیاهی نداره. اتفاقا یه فیلمی هست، یکی از فیلمایی که به اسم مارتین یعنی مریخی، پیشنهاد میکنم این فیلم رو ببینید. یه منطقهش، یه قسمتش هست که یک فضانوردی در مریخ هست و اونجا شروع میکنه سیب زمینی کاشتن. حالا جالبش این بود که این فیلم تخیلی یا واقعی نیست، یعنی هنوز پای ما به مریخ نرسیده، انسان نرفته. اولین جوانه گیاه که میزنه باهاش سلام علیک میکنه و این انقدر حسش قشنگه، من میگفتم چقدر خوبه ما زمین انقدر پوشش گیاهی داریم، انواع و اقسام گیاهان و درختان و درخشه‌ها و حرفا گل و چقدر اینا زیباست. در جای مختلف در قرآن خدا بهش اشاره میکنه و تو مریخ اینا نیست و خیلی عجیبه، اصلا به نظر میاد یه خورده بیروحه. والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا، یعنی ماها دو مرتبه به همین زمین برمیگردیم، دو مرتبه از همین زمین خارج میشیم. بذارید این نکته رو عرض کنم خدمت شما. یکی از مفاهیمی که در قرآن خیلی بهش پرداخته شده، یعنی در دین اسلام و در قرآن، مفهوم رستاخیز و قیامت. ما تقریبا در تورات رستاخیز رو خیلی پررنگ نداریم، یا شاید به تعبیر اصلا میشه گفت نداریم. مفهوم قیامت، مفهوم بازگشت، همچین چیزایی در تورات نیست. البته در کتب فقهی و قوانینی که به نوعی برمیگرده به دین یهود، چرا رستاخیز رو داریم. در مسیحیت رستاخیز خیلی پررنگ میشه، اون هم بیشتر به داستان عروج حضرت عیسی و حالا داستانهای مربوط به اون. مکانیزم و در حقیقت راهکاری که در قرآن خیلی روش تاکید میشه به معنای بازگشت ما و پاسخگویی ما برای اعمالمونه. این یکی از مفاهیم بسیار بسیار مهمه. بی مناسبت نیست که اگر از اصول دین معاد رو میگن، معاد در آیات قرآن جای مختلف موج میزنه، از توصیفاتی که مربوط به قیامته یا اتفاقاتی که به نوعی خداوند سر زلف اون رو گره میزنه به معاد. مثل همین آیه در رابطه با گیاهان داره صحبت میکنه، والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها، شما رو برمیگردونه به زمین، و یخرجکم اخراجا. در جاهای مختلف در قرآن خدا اشاره میکنه به این زمین، که این زمین محلی است که شما از اون خلق شدید، دو مرتبه به او برمیگردید و دو مرتبه از اونجا برانگیخته میشید.
والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا.
اشاره به زمین، این زمین عزیزی که در حقیقت ما بر روی اون زندگی میکنیم، در این کره‌ای که در کمربند حیات قرار گرفته، 4.5 میلیارد سال از عمرش میگذره و شرایطش برای زیست گونه‌های مختلف جانوری و همین جمله انسان‌ها فراهمه. همین الان خب با پیشرفت تکنولوژی به دنبال کشف سیاره‌های فراخورشیدی هستن، یعنی ستاره‌هایی که قد و قواره‌شون یا عمرشون شبیه خورشید باشه و در حلاش کهکشان‌های مختلف، و بعد ببینن که آیا در دور اونها در فاصله که مثل همین فاصله 150 میلیون کیلومتری که بین ما و خورشید هست، که کمربند حیات اصطلاحاً بهش میگن، آیا اونها هم سیاراتی وجود دارن، و اتفاقاً پیدا کردن، یعنی سیارات فراخورشیدی پیدا کردن. یک خبری هم بهتون بگم، از این فرصت استفاده می‌کنم، یک سیاره فراخورشیدی پیدا شده و پیشنهاد دادن که این رو ایرانی‌ها اسم گذاری بکنن، و همون سیاره در واقع ستاره و سیارات اطرافش رو. دوستان میتونن مراجعه کنن به سایت ایران پلنت داتا یار، این در واقع ستاره گذاری بین المللیه. از این اتفاقات وجود داره، مثلا بخشی از کره ماه، بخشی از زهره رو نامگذاری کردن به اسم خانم‌ها، اسم خانم‌های ایرانی درش هست. مثلا سوره این سیاره عطارد رو نامگذاری کردن به اسم شعرا، اسم سعدی، اسم حافظ، اسم مولانا، اینا در اونجا وجود داره. حالا یکی از این سیارات فراخورشیدی رو، در واقع ستاره ها رو و همینطور سیاره فراخورشیدی رو، منظومش رو پیشنهاد شده که ایرانی ها نامگذاری کنن. شما میتونید برید اونجا نامگذاری انجام بدید که در حقیقت این رو رأی بیارن. مثلا من خودم رفتم و ثبت نام کردم، خاطرم از آقای دکتر زاره، یکی از پیشنهادامون این بود، گفتیم مثلا بگیم فردوسی اون ستاره باشه و سیاراتی که در واقع دور اون هستن، دور اون خورشید هستن، یکی از شخصیت‌های شاهنامه. اینم براتون بگم که این بعد هویت ایرانی داشته باشه، یعنی مربوط به واقعا هویت ایرانی از نظر ملیتی دارن نگاه میکنن. حالا میتونید برید شما هم ایرانپلنت.ir اسم خودتون رو پیشنهاد کنید. یه اسم دیگه که مثلا من پیشنهاد کردم خسرو و شیرین بود از این تعابیر. حالا شما برید اسامی مختلف رو اگر به ذهنتون میرسه بگید. برگردیم به خود قرآن. این زمینی که زیر پای ماست، والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، این راه‌های وسیع، درهای مختلف، یا حالا کوه‌ها، اصلا همین طبیعت که فوق‌العاده هم زیباست، فوق‌العاده زیباست حقیقتش تو خود ایران و تو دنیا. حالا حداقل چیزایی که من تجربه کردم و دارم نگاه میکنم، انقدر زیبایی وجود داره. از ایران خودمون غافل نشین. تقریبا 2 ماه پیش بود ما رفتیم یه منطقه در استان فارس، داراب، تنگه به اسم تنگه رقص، 64 تا آبشار که 12 ساعت طول کشید که ما فرود اومدیم از این در حقیقت آبشارها. بعضیاشون طولش مثلا ارتفاعش شاید 50 متر بوده. فوق العاده، عین یک بهشت میمونه. خب اینا بکر، یا مثلا تنگه در لرستان، در هرمزگان، عرض شود خدمت شما در چابهار، از این طرف سمنان، گرمسار، شاهرود، همدان، تبریز، کردستان، فوق العاده زیباست. منطقه شمال که بی‌نظیر، از مازندران و گیلان گرفته. یعنی حقیقتش من یه اسم میخوام بیارم، میگم مثلا کل ایران رو باید بگیم، و از اون طرف کل دنیا فرقی نمیکنه. جذابیت های خیلی زیادی هست از مناظر طبیعی، از خود طبیعتی که وجود داره. خب اینا رو خدا برای کی آفریده؟ برای ما، به شرطی که خرابش نکنیم البته.
قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا.
از اینجا وارد داستان حضرت نوح میشه. قال نوح رب انهم عصوني. خب در آیات مختلف در قرآن هست، روایت ها کمک میکنه، خصوصا بحث مثلا خود تورات هم عرض کردم که اینها تعاریف خودشون رو دارن، ولی یک سری مشترکات دارن. حضرت نوح عمر طولانی داشت. در نگاه قرآن 950 سال فقط پیامبریش طول کشیده. در تورات اینی که اصلا نه، عمرش 950 سال بود. این یکی از تفاوتاست. در تورات خدا میگه که در تورات اومده که 950 سال عمرش، اما در قرآن میگه فقط 950 سال نبوتش طول کشید. میگن تا زمان حضرت نوح عمرها خیلی طولانی بود، بعد از اون عمرها کم شد. اون چه که همه ما میدونیم، به هر حال حضرت نوح در دعوتش دیگه اصطلاحا کم آورد، بود دیگه اینا تو در واقع نمیپذیرن حرف من رو، و دعا کرد، گفت خدایا، قال نوح رب انهم عصوني، اینا منو اسیان میکنن، یعنی سرپیچی میکنن، و تبعوا من لم یزد ماله و ولده الا خسارا، یعنی از کسایی پیروی کردن که اموال و فرزندان اونها چیزی جز زیانکاری براشون نداره، حرف حق رو نمیپذیرن. حالا داستانشو برید اصلا خود شما تحقیق کنید. من بعضی از چیزها رو حقیقتش فقط به عنوان یه سرنخ خدمتون عرض میکنم، بیشتر دوست دارم روحیه پژوهش در خود شما هم باشه. برید نگاه بکنید اصلا چی بوده داستان حضرت نوح، چی بوده، اینا چه چیزی از حضرت نوح رو نپذیرفتن. برید پیگیری کنید. بعد در قرآن آیاتی هست، روایت هست، حالا خیلی تحقیق خوبی داره. و مکرو مکرن کبارا، یعنی اینا اومدن یه داستانی واسه از نو درست کردن، مسخرش میکردن، دستش مینداختن و حالا خیلی اذیتش کردن. چه اتفاق افتاد؟ ادامهش گوش کنید.
و قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ولا يغوث ويعوق ونسرا.
یکی از بخشاش این بود که خب اینا مبتلا به خرافات بودن، بت میپرستیدن. ممکنه یه عده بگن حالا برای خدا چه فرقی میکرد حالا مثلا خدا رو بپرستن یا بت رو بپرستن، حالا چی میشه، خدا که نیاز که نداره. ببینید، جهل و خرافاتی که اضافه دار میشه و دقیقا دنبال این مسئله میاد تأثیر گذاره. من یه سفر داشتم به هند سالیان قبل، یه سفرم داشتم به افریقا. حالا این دو قسمت رو دارم با هم به عنوان مقایسه خدمتتون عرض می‌کنم. خب شما نگاه می‌کنید ببینید که چه ایمانهایی که پای بت‌ها اونجا حرام میشه. و خودم گاهی خیلی تعجب میکنم، یه خورده این حرفا که میزنم شاید در رسانه خیلی مناسب نباشه، اما یه خورده به من ببخشید، حالا آقای علایی عزیزم به من ببخشن، بذارین میخوام به جهت اطلاع رسانی عرض کنم دیگه. مثلا در هند اینها خب گاو رو مقدس میدونن، بخشیشون، منتها تقدس یه وقت هست شما مثلا میگه آقا گاو خب تأثیر داره نکشیم از این حرفا، یه وقت هست نه، مبتلا میشید به یک اتفاقاتی. من خاطرم از تو یکی از این معابد که میرفتیم، کالا تمپل بهش میگن، معابدی که میرفتیم در اونجا که ببینیم حالا چی کار دارن میکنن، یه گاوی بود انگار که مثلا سر یه راسته بازار اینا بود، میومدن پول میدادن، سبزی میخریدن میدادن، این گاو میخورد، بعد فضولات این گاو منتظر میشدن، فضولات این گاو رو به عنوان تبرک میبردن و تو غذای خودشون ازش استفاده میکردن. خب نگاه بکنید این یعنی چی؟ جهل انسان رو تو این ورطه میندازه، جهل انسان رو در این ورطه میاندازه که زندگی رو بر خودت حرام میکنی، زندگی رو بر دیگران حرام میکنی. حالا شما میگید که ای آقا این که فقط مربوطه به دین مثلا هندوها نیست، با شما موافقم، جهل و خرافه در هر جا کار دستمون میده. مگه داعش چیزی جز جهل و خرافه نیست که به نیتی که برای خودشون درست میکنن از قرآن استفاده میکنن و دیگران رو سر میبرن، قربتن الالله این کار رو میکنن. الان بعضیا نیستن که مستمسک قرار میدن برخی از همین آیات قرآن رو و برای دیگران مثلا پاپوش درست میکنن، یا دیگران رو اصلا اون تکبری که خدا نهی کرده اینها دارن، نگاه بالا با پایین دارن، و اینا جهل و خرافاته. پیامبران اگر این تعبیر رو ازشون اینطوری استشمام کنیم که یکی از کاراشون بود که آقا دنبال خرافات نرید، دنبال جهل نرید، زندگی ما یک سری قواعد داره، همه میتونیم اون رو درکش بکنیم. حالا و قالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نصرا، میگفتن آقا این وقت دست از این خدایانتون بر ندارین، از ود و سواع و یغوث و یعوق و نصر.
وقد اضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا.
وقد اضلوا كثيرا، اینا نه خودشون گمراهن بلکه خیلی دیگران رو هم گمراه میکنن. همین اتفاق مگه در میانمار رخ نداد؟ خب ببینید به ظاهر دین بودا و بودایی ها رو میگن که اینا خیلی خوبند و نمیدونن به گیاهان اذیت و آزار نمیرسن، به حیوانات اذیت و آزار نمیرسن، دیدی چه کشتاری از مسلمان ها رو انداختن؟ من اصلا نفس کشتار رو دارم در قد مذمت میکنم، یعنی چه از بوکو حرام گرفته، چه از این طرف داعش گرفته، چه از اونها گرفته، اینها در حقیقت منادیان جهلن و نه تنها خودشون در جهل گرفتارن بلکه این جهل رو هم میخوان به دیگران گسترش، مثل باکتری میمونن، مثل ویروس میمونن، مثل میکروب میمونن. وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا، اینا به غیر از گمراهی چیزی ازشون در نمیاد. من ما خطیاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا. ببینید خدا با هیچ کس لج نداره، خدا بد هیچ کسی رو نمیخواد، بد هیچ بندش رو نمیخواد. بعضی میگن خب پس این همه عذاب و این هر وعده عذاب و این حرفا چیه؟ بله قوم نوح گوش نکردن، خدام زد پدرشون در آورد دیگه، همشون غرق کرد و عمر انداخت تو جهنم و این صحبت ها. آیا خدا زد یا این نتیجه رفتارشونه؟ حالا اینو به صورت نمادین در جای خودش داشته باشه، من چیز دیگه میخوام امروز عرض کنم. ببینید اگر ما داریم به دست خودمون محیط زیستو خراب میکنیم و بعد نتیجه اون برمیگرده که برای خودمون هزار تا دردسر و بیماری تولید میکنیم، این دیگه به خدا چه مربوطه؟ یعنی خدا خواسته که ما این کار رو بکنیم، ما خودمون داریم به خودمون خسارت میزنیم. خدا یه سری قوانین تعریف کرده جهان رو، بر اساس اون داره میبره جلو و مدیریت، یعنی اصلا ساختار جهان همینه دیگه، این قوانین اینه، اگر شما مسیر راستی رو بری به نتیجه میرسی، اگه به درستی نری یعنی مسیر نادرستی رو بری قطعا به زمین میخوری. میگن هیچ بار کج به منزل نمیرسه.
وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين